بسم الله الرحمن الرحیم. نظم در امور انسانی اهمیتش بعید برای کسی روشن نباشه، اگرچه پیاده کردنش انسان رو دچار مشکلاتی خیلی از مواقع میکنه و چه بسا انسان مجبور میشه که اون رو انکار بکنه یا یه نوعی در مقابلش موضع بگیره یا هر چیز دیگه از این قبیل، اما اصل قضیه شاید برای کسی مبهم نیست و همه میدونن که نظم چه جایگاهی داره. در روایات دینی هم مثلا در نهج البلاغه اهمیتی که به اون داده شده خیلی شگفت انگیزه. او سیر و حرکت انسانی به سمت هر هدفی، هدف مادی معنوی فرقی نداره، توی این سیر انسان هم بسیار مؤثره و خیلی اساسیه، نمیشه از اهمیتش غافل شد، حتی برای اهداف عادی، اهداف غیر معنوی، تو اهداف معنوی هم به همچنین. و به خصوص این مدرسه های سلوکی و انسانی که یه نوعی میشه گفت قوی تر و کامل تر هستن و جدید تر هستن، اینها به نظم توجه خاصی دارن و خیلی متفاوته از توجهی که گذشتگان داشتن به این نظمی که اینها توجه دارن. یک نوع نظم مهندسیه، نظمیه که شما مثلا تو رشته های مهندسی، تو علوم تجربی، تو فیزیک، تو مثلا مکانیک، تو اینا، تو اونجا هم میبینید خیلی دقیقه. مثلا شما فرض بفهمید که تو مصنوعات بشر رو در نظر بگیرید، هرچی که پیشرفته تر باشه این منظم بودن تو اون خیلی اثر کلیدی تری داره. فرض اون که توی یه ماشین عادی با یه ماشین پیشرفته مثلا مسابقه خاص با پرسون یک موشک، حالا اینا اگر بی نظمی توش رخ بده تفاوتش چقدر زیاده. تو مدرسه های سلوکی و انسانی جدید هم توجه به نظم این مقدار مهمه و از جمله در همین مدرسه‌ای که ما بیشتر بهش توجه میکنیم، مدرسه علامه، که همون مدرسه آقای قاضی هست و روش های آقای قاضی توجه ویژه‌ای به نظم دارن و اون رو اصلا کم اهمیت نمیدونن. چیزی که یه مداری مهمه در مسائل حرکت انسانی و توجه انسانی اینه که نظم یه مقوله دو جانبه هست، یه شمشیر دو طرفه هست، به دلیل اینکه اگر انسان نظم رو رعایت نکنه دچار مشکلات میشه، خیلی موقع کارهای انسان ابتر میمونه، به نتایج لازم نمیرسه و از اون طرف هم خیلی از آدمها به دلیل توجه به نظم، اما توجهی که یه میداره یا افراطی میشه یا جایگاهشون نمیدونن یا تو عمل دچار اضطراب میشن یا یه جایی مثلا ناموفق میشن به هر دلیلی، بعد این اعتماد به نفس افراد رو از بین میبره. یعنی خیلی مواقع هم توجه آدم ها به نظم اثر معکوس میذاره و باعث میشه که مثلا اعتماد به نفسشون به شدت خدشه‌دار بشه یا دچار سردرگمی بشن یا مرزها رو مخلوط بکنن، فشارهای سنگین به خودشون بیارن یا کلیشه‌های خاصی رو که از جاهای مختلف دیدن بر خودشون به زور هموار بکنن و این نتیجه منفی بده. این طرف قضیه هم کم نیست، مثلا این رو به خصوص تو زمان ما به دلیل توجهی که به این میشه و گستردگی توجه و منابع و مراجع و محفلها و کتب و مجالس مختلفی که راجع به این صحبت میکنن و هر کسی هم برای خودش یک نظری میده و خب مردم ایران هم که در همه چیز اصولا مجتهد و صاحب نظرن، هیچ چیزی رو قبول ندارن که باید به متخصص رجوع بشه، طبیعتا تو این هم همه نظر میدن و همه اجرا میکنن و خیلی آثار منفیش هم کم نیست متاسفانه. یعنی هم دو طرف از دو سر برای افراد ضرر داره، دو سر باخت. خیلی موقع ها وقتی که وارد نمیشن بی نظمی برای افراد ضررهای جدی داره، و وقتی هم که وارد میشن معکوسش، یعنی به دنبال نظم میفتن اما دچار مشکلات و آفتها میشن، که آفتهاشو عرض کردم، مثل این که فرد شکست میخوره. به دلیل چی؟ به دلیل این که یه نظم سنگینی رو میخواسته برای خودش مسلط کنه، خب نشده. وقتی که نمیشه احساس ویرانه شدن، احساس این که همه چیز خرابه، احساس این که دیگه من نمیتونم درست بشم، شرایط خیلی بدی دارم، مثلا پس اون که 50 سال از عمرم، 30 سال از عمرم گذشته، هنوز هیچ کاری نتونستم بکنم، یه دونه نظم کوچیک رو نمیتونم بر خودم مسلط کنم، وقت با توجه به فراز و نشیبه ها و زمین خوردن هایی که تو حرکت روحی انسان طبیعی بلکه ضروریه، امکان نداره که همچین چیزی نباشه، امکان نداره که برای اکثریت افراد یا اکثریت قریب به اتفاق افراد امکان نداره که فرد یه مسیری رو طی بکنه و در اثنائش فراز و نشیب نداشته باشه، شکست نداشته باشه، زمین نخوره، زمین های اساسی که انسان تو مسیر میخوره و دیگه فکر میکنه که اصلا تموم شد. وقتی که تمایل به نظم به این اضافه میشه، به این شکست ها هم اضافه میشه و انسان خودشو بررسی میکنه، احساس میکنه که خب من که یک ویرانه هستم، زندگی من همه چیزشو از دست داده، من هیچی نتونستم برسم. این تبلیغات و انتشارات و مکتوباتی هم که از بزرگان رایج شده، انسان تا این مسئله پیدا میشه یه نگاه میکنه، مثلا فرض کنید که زندگی های قاضی رو میبینه و با خودش مقایسه میکنه، از اون بخشی هم مقایسه میکنه که خودش میخواد، یعنی مثلا فقط پیشرفت ها، اون دردسرها، مشکلات ها، مشکلات، طول کشیدن مسیر، طولانی بودن، اینی که جایی که به نتیجه نرسیدن، به نتیجه نرسیدن های طولانی، اینو که انسان نمیبینه اما تای خط رو میبینه که مثلا فرسونی که فلان آره، فلان صوفی، فلان استاد دانشگاه، فلان کاشف، فلان مخترع، این چه مراحلی رو طی کرد، بعد با خودش مقایسه میکنه و هیچ دیگه دچار احساس شکستی میشه که به این راحتی نمیشه درستش کرد و این خیلی خطرناکه. بنابراین لازمه که ما در ارتباط با نظم یه میدونیم درستر پیش بریم، بشناسیم، بدونیم که چگونه است، توجه داشته باشیم که حرکت درونی انسان برای چه هدفهای کوتاه و بلند، چه هدفهای مادی، چه معنوی، چه بخواد فرض هر چیزی که انسان بخواد رو خودش یه کاری بکنه. یه موقع انسان نمیخواد کار کنه، یه آدمی مثلا همینطوری داره مسیرش رو طی میکنه میره، اما یه فردی میخواد که تو مسیرش یه کاری هم رو خودش بکنه، ولو این که مثلا یه فرد خلافکار. من نمونه‌ای از خلافکارها و افرادی که تو این زمینه آدم‌های خیلی سرشناسی بودن و در این حال مراقبه‌هایی هم بر خودشون داشتن، تمرکزهای روزانه داشتن، تو بحث‌های قبلی برای دوستان گفتم، پادکست‌هاش هم معرفی کردم که اگه کسی خواست گوش بکنه. بنابراین نیاز به حرکت انسانی مختص آدمی که به سمت معنویت، اونم این معنای سطح بالاش میره نیست، برای هر کسی که میخواد یک حرکتی، یک هدفی رو داشته باشه، این کاری که رو خودش میکنه میتونه ضرورت خیلی جدی داشته باشه. خب پس حالا بریم سراغ نظم. نظم در درجه اول یه امر محتوایی، نه یه امر ظاهری. ما فکر میکنیم که نظم یعنی این که من مثلا سر ساعت بلند شم، سر ساعت بخوابم، از نگاه ابتدایی ما همیشه به نظم یه نگاهیه، فکر میکنیم که این ظواهر معیار نظمه، در صورتی که معیار نظم این محتواییه، اینی که انسان بتونه به یک توانایی فکری برسه، فکری یه توانایی فکری برسه که حرکات، افکار، برنامه‌هاش ایناش رو از حیث ذهنی مسلط بر اون بشه و اینا رو تنظیم بکنه به سمت هدف خودش، آسیب‌هاشو بشناسه، نقاط حساس رو بتونه درک بکنه، ارزیابی داشته باشه و اون چیزی که مربوط به مقصدش هست و مسیر خودش هست اون رو از حیث درونی بتونه خوب بررسی بکنه و فکر بکنه و تصمیم بگیره. در واقع نظم به این برمیگرده و این نظمی که انسان میخواد برسه یه نقطه کانونی داره، اون نقطه اون مرکز فرماندهی، ستاد فرماندهیش، اون بخشی که اتاق تصمیمشه، مدیریتشه، اون بخش اصلی که به اصطلاح به انسان این قدرت فکری رو میده، تصمیم خود انسانه به چی؟ به رسیدن چنین رسیدن به چنین سطحی از تصمیم و اراده و تفکر. اینی که انسان تصمیم میگیره که برنامه‌هاش رو روی حساب باشه، فکر بکنه و اون چیزی که به ذهنش میاد عمل بکنه. خب در ظاهر این چیز خیلی ساده ایه، همه ما ممکنه این تصمیم رو داشته باشیم، اما توجه داشته باشید که این تصمیم ابتدایی که اکثر ما شاید داشته باشیم یا هممون داشته باشیم تو عمل با یه موانعی روبرو میشه. موانعش چیه؟ موانعش اینه که فرد وقتی این تصمیم میگیره اولا باید پیگیری بکنه، بعد یه جاهایی به موانع خاص خودش برخورد میکنه. مثلا فرض بفرمایید که عادتهای آدم، علائقی که داره، غرایزی که داره، یه جایی باید صبوری بکنه تا تصمیم براش روشن بشه، یه جایی باید توقف بکنه، توقف توی موضوعی میخواد تصمیم بگیره باید توقف بکنه تا از حیث فکری و ذهنی براش روشن بشه. این توقف برای خیلی ها مثلا دردسر بزرگی، حاضرن که 10 بار مثلا خسارت بدن، اشتباه تصمیم بگیرن، عمل بکنن، اما یه لحظه، 2 لحظه، 10 دقیقه، 1 روز، 2 روز حاضر نیستن که بشینن فکر بکنن و صبر داشته باشن ببینن که چطوریه. توقف نیاز به صبر داره و صبر اصولا برای انسان یه چیز خیلی سختیه، تحمل نداره. خیلی جاها تمایل انسان برای مثلا این که یه مسیر معنوی رو طی بکنه تبدیل به خودزنی میشه. مثلا به انسان میگن که این مسیر، پس اون یک استادی، معلم اخلاقی، یک بزرگی به انسان میگه، من خودم زیاد برای خودم این مسئله زیاد پیدا شده، که به انسان میگه که این مسیرت همین طوری که الان داری میری خیلی خوبه، نیازی به چیزی بیشتر از این نداری، تو همینطور صبر بکن، برو جلو، مثلا بقیه مطالب پیدا میشه، بقیه اون اهداف، اون چیزهایی که میخوای به دست بیاری پیدا میشه. این خب انسان باید این رو گوش بکنه و همون مقدار هدف حرکتی که داره، برنامه‌ای که داره، با جدیت پیگیری کنه و اتکا کنه بر این نویدی که مثلا بهش دادن که فرضاً 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 10 سال دیگه بعد حاصل میشه. خب این واقعا سخت بر انسان، اصلا حاضر نیست و اصلا خودش هم بخواد تحمل نمیتونه بکنه و علاقه داره که نه بگه من خیلی بدم، باید حرکت کنم، این به درد نمیخوره، میزنه همه چیزو خراب میکنه. و خب این برنامه های فکری با چنین موانعی روبرو میشه، از موانع عادی ساده‌ای که مثلا خوراک و پوشاک و تمایلات و غرایز و اینها مانع هستن از این که انسان بشینه فکر کنه و تصمیم بگیره و این تصمیمشو اجرا بکنه، ولو اینکه اون تصمیم اولیه رو داشته، تا ارتباطاتش، تا مشغولیت‌های روزمره، تا تقلید از رسومات اجتماعی و مدهایی که تو جامعه برقرار میشه. خب این فشن هم خودش یه موضوعیتی داره دیگه، این باید بشینه فکر کنه با استقلال برای خودش تصمیم بگیره و اجرا کنه، ولی این ترجیح میده که اینطوری نباشه. و اینه که به اصطلاح این تصمیمی که تو شروعش یه سهل و بدیهیه، اصلا معلومه که مثلا باید رو نظم باشه، اما وقتی که میخواد عمل بکنه با تعداد زیادی از گرایش‌های مختلف، شلوغی‌های فکری، برنامه‌های عملی، ملکات، کارهای روزمرگی و حتی کمال طلبی‌های مثلا آیند. من خودم یادمه که اون اوائلی که خیلی تازه خدمت آقای بهادینی حاصل می رفتم، ایشون به من چند بار تاکید میکرد که الان فعلا درستو خوب بخون، اون چیزهایی که اشاره میکرد به همین حالات روحی که آدم دلش میخواست ایجاد بشه، خب اونا بعدن حاصل میشه، فعلا درستو خوب بخون. خب منم میخواستم این کار دستور ایشون رو اجرا بکنم، اما این تمایل به برنامه های معنوی خیلی موقع ها مانع بود، خیلی موقع ها باعث میشد که انسان از اون مدار خودش، از اون برنامه‌ای که میتونه داشته باشه و طبق روال عادی بره جلو، از این باز بمونه. این خیلی سخت بود. حالا شما در ذهنی که منی که مثلا با آقای بهادینی ارتباط داشتم اینقدر سخت بوده، شماها که با یه آدم حسابی هم به راحتی ممکنه تو عمرتون نبینید، چقدر سخت میشه براتون و چجوری در واقع میتونید که دچار مشکلات بشید که شدید هم. حالا البته از یه حیث وضعیت شما بهتر از بنده است، چون که شما بر خداوند حجت دارید، میگید ما یه آدم حسابی که ندیدیم، که مثلا هرچی که دیدیم، کتاب خوندیم، چی دیدیم، یه آدم هایی دیدیم که آمدن راجع به حرفا مطلب گفتن و همه مثل من خودشون هشتشون گرامی نوشون بوده، نه ارزشی داشتن اینها. اما من چی؟ من که نمیتونم دیگه، من دور و برم پر از آدم های برجسته بودن که اون وقتی که چو قاضی به قضا نشیند، میگن که به من که تو که همینا رو داشتی، تو دیگه حرف حسابت چیه؟ بقیه رو همه رو میفرستم بهش، میگن تو برو اون ته صف، بعدم معلومه که نتیجه چی میشه، میگن تو این همه آدم بوده، این همه زحمت برات کشیدن، آخرش اینطور افتضاح از کار در اومدی. از این حیث شما از من جلوترید و شانس بهتری دارید. خب وقت این چی میشه؟ این به اصطلاح تصمیم انسان در واقع برای این که از حیث فکری مسلط بر چیزش بشه، بر زندگیش بشه، در درجه اول با این موانع روبرو میشه. وقت برای این که بتونه برای این موانع غلبه پیدا بکنه، بعد هم یه برنامه مشخصی برای فکر کردن داشته باشه، هم یه مرزی بکشه برای عملش. من مثلا تا کجا فرض بفرمایید که نسبت به فلان برنامه روحی که دارم چه مقدار عمل کنم، چه مقدار مجازم که دیرتر مثلا میخواد نماز اول وقت بخونه. خب این نماز اول وقت انسان با موانع زیادی روبرو میشه. خب این طبق روال خودش و طبق اون برنامه حد اقل و حد اکثری که اونجا من گفتم که اون خیلی مهمه، حالا بهش میرسیم. اولش که توضیح دادم که نظم یه شمشیر دو طرف است، از یه طرف به سمت نظم نرفتن به انسان ضربه میزنه، از یه طرف اینی که میره انسان و درست نمیره، افراط میکنه، انتظار زیاد داره، کمال طلبی داره و از این چیزا، اینا رو همه این تو حداقل و حد اکثر یه میداری. حالا بیشتر به این خواهیم پرداخت. حالا اون برخورد درست انسان با نظم اگر صورت بگیره، اون وقت میتونه تبدیل به چی بکنه؟ تبدیل به یه خط مرز مشخصی برای عمل کردن، مثلا نماز اول وقت، این نماز اول وقت نسبت به فردش یه آدمی میتونه به دلایل مختلفی که در حالات درونیش، برنامه‌های بیرونیش، اطرافیانش، زندگیش، اینه که خانم خانه داره یا خانومی است که مثلا تنهاست، مجرده یا متأهل، بچه داره یا بچه‌هاش بهانه گیر هستن یا نیستن، مهمون داره یا نداره، مهمون که داره مثلا نوع برخوردش با مهمون چطوریه، مهمون چجور آدم، اینجا هزار تا عامل توش هست. خب نسبت به این عوامل اون وقت باید تصمیم بگیره، این همون حد اقل و حد اکثرهایی که اینجا مهمه، تصمیم بگیره. بعد این تصمیمی که حالا میگیره اگر درست گرفت انشالله و تونست در ارتباط با نماز خودش متوجه بشه که چقدر باید فشار به خودش بیاره برای نماز اول وقت، اون وقت اون رو تبدیل، اون چیز نهایی که انشالله درست تصمیم گرفته اون رو تبدیل به چی بکنه؟ تبدیل به یک مرز مشخص بکنه. یعنی مثلا برای یه آدمی میگه که من فرض بفرمایید که از اون که دادن تا 10 دقیقه بعد تا نیم ساعت بعد حتما باید نماز بخونم. یه آدم میگه که میبینیم میگه اینطوری نیست، میگه که اگر کسی نبود، هیچ برنامه‌ای نبود این موقع، اگر مثلا فرض بفهمه این مشکل پیدا شد این مدار دیرتر. برای یه فردی که من میدیدم مثلا مشکلاتش بیشتر از این مقداره، به من ازم پرسید که مثلا نماز اول وقت رو چیکار کنم. گفتم شما این بهترین چیزی که برای شما به نظر میرسه اینه که تو نماز خودت یا اول وقت بخون یا همون موقع تصمیم بگیر بگو من تا ساعت فلان میخونم، عقب بندازه نداره، اما عقبشو همون لحظه‌ای که داری نماز اول وقت رو عقب میندازی برای خودت بگو، بگو مثلا من 2 ساعت دیگه میخونم، یه اون 2 ساعت دیگه برای شما مثل چی میمونه؟ مثل اول وقت میمونه. همون رو اجرا بکنی در یه سیر آرام، این نظمی که ابتداش خیلی ساده است کم کم روحتو آماده میکنه و زندگیتو آماده میکنه که بر در ارتباط با نماز اول وقت کامل بشی. مثلا فرض بفهمین که کسایی که برنامه سحر دارن، این خیلی موقع افراد خواب میمونن و نمیتونن، مشکلات دارن. خب برای یه آدمی که اینطوری هست برنامه های مختلفی میشه تنظیم کرد. یکی از برنامه ها اگر تصمیم داشته باشه اینه که این هر موقع که از خواب بیدار شد، حالا برای اونایی که مثلا کار اداری ندارن که باید به صبح خیلی زود بلند شن برن، برای اونا نه، برای اونایی که ندارن، اونایی که این نوع کار اداری ندارن، هر ساعتی که بلند شدی، اگر مثلا خواب موندید فرسون که 8 صبح 1 ساعت بعد از طلوع آفتاب بلند شدی، نماز صبحت هم قضا شده تا چه برسه مثلا سحرت، ایبی نداره، هیچ نگران نباش، از قبلش برای خود تصمیم بگیر، بگو هر موقع که بلند شدم همون موقع اون برنامه هایی که داشتم قرار بوده که مثلا پیش از اون صبح انجام بدم همین الان انجام. ببین اینا میخوام بگم که اولا اون حداقل و حد اکثر رو در نظر بگیرید. این آدم اگر همچین تصمیمی نگرفته باشه دچار یک اضطرابی میشه و فکر میکنه که من چه آدم بدی هستم، چقدر گناه کردم، کدام گناهو کردم، حتما فلانی از دست من ناراحت شده، حتما من نمیخوام. بعد اون وقت دیگه تمام این سیستم عصبیش مختل میشه انسان و در اصل این اختلال دچار صدماتی میشه که اگر از اول اصلا تصمیم به بیدار شدن سحر نمیگرفت، بیدار شد یا تصمیم به نماز اول وقت نمیگرفت، خسارتش از این کمتر میشد. این اون حداقل حد اکثر اینه که نظم یه چیزی دو طرفه است. فکر نکنید که همینطوری برید به سمتش بعدم شکست بخورین و بعد هم تمام روحتون رو خراب بکنید و بعد آثار منفیش بیشتر بشه. نه، این حساب کتاب باید داشته باشه. حساب کتابش رو تبدیل به یه چیزی انسان باید بکنه که با سازگار باشه و برای شکست‌های خودش، برای زمین خوردن‌های خودش حساب بکنه. من خواب موندم، من نتونستم، مثلا فرضون فرزندم نذاشت، همسرم نذاشت، نمیدونم همسایه‌ها سر صدا کردن، اصلا هیچ مشکلی نبود. اعصاب من چنان خورد بود که وقتی می‌خواستم مثلا بلند شم اصلا نمیتونستم از جا بلند شم، اصلا به ذهنم نمی‌رسید. همین رو در واقع تبدیل به یک چیزی میشه و بعد یک مرزی میشه که من تو شرایط چنینی چنان خواهم کرد. اگر شرایط شکل دیگه بود، شکل دومی بود، نوع دیگه، اگر سوم بود نوع دیگه، اگر چهارم بود، اینو تبدیل به یه مرز مشخص باشه. علاوه بر این که درست تصمیم بگیره، این رو تبدیل به چی بکنه؟ تبدیل به یه مرز مشخصی برای عمل بکنه. یعنی تا اینجا مثلا یه فردی فرض کنید که توی کلام تنده و احیانا افرادی رو از با زبان خودش می آزاره و داره برنامه می ریزه که این رو من اصلاحش کنم، و برای اصلاحش بعضی آدم ها میگن که تصمیم گرفتم دیگه هرگز من مثلا حرف منفی نزنم. خب اولا یه جایی ازش در میره، یه جایی مرزها نامشخصه، اصلا دچار تردید میشه که مثلا آیا من اشتباه کردم یا این فرد مقابل من بی خودی داره از دست من ناراحت میشه، اصلا این یه خودش یه مرضی داره با من، اینا پیش میاد دیگه. اینا رو در واقع وقتی که شما مرز بکشین و روشن بکنین که مثلا من رو فرض بکنم پلان به جای این همه حرفا فرد چیکار میکنه؟ میگه من این کلمه رو نخواهم گفت. حالا کسی خوشش بیاد میخواد بدش بیاد، میگه مثلا یه کلمه تندی به کار میبره، این کلمه تند رو تصمیم میگیره که بذاره کنار. اینطوری میشه چی؟ میشه مرز مشخصه، تکلیفش مشخصه، دچار سردرگمی نمیشه. یا یک رفیق نزدیک داره، از رفیقش میخواد که تو تصمیم بگیر، قضاوت تو رو معیار میگیرم، مرز میشه قضاوت تو، هر جا که تو گفتی تند برخورد کردی من بلافاصله اون رو جبران میکنم و برمیگردم، هرچند تو منو تایید کردی و گفتی تند برخورد نکردی دیگه من به کسی کار ندارم. وقت ببین این وقتی که این برنامه رو تبدیل به یک برنامه ملموس قابل ارزیابی میکنه که در واقع سردرگمی توش نباشه، و از لحاظ فکری هم همینطور، از لحاظ فکری هم تصمیم میگیره که چجوری میخواد این از لحاظ فکری غالب برنامه هاش بشه، کجا فکر کنه، کجاها رو بررسی بکنه و چجوری بررسی بکنه. وقتی که اینطوری باشه، این نقطه کانونی که همون مثل اتاق مدیریت انسانه، مثل مغز کاره و مثل محور کاره، عشان شک میگیره و انسان میدونه که چی کار باید بکنه. همینطور مثلا فرض بفرمایید که افرادی که برنامه های خلوتشون خیلی ضعیف و بی حساب کتابه، خب اینو باید تصمیم بگیرن که من که در واقع این کارو میخوام بکنم چه عواملی رو این اثر داره، این عوامل رو باید چه کار باید بکنم. تبدیل مثلا به 5 تا 10 تا عامل مشخص میکنه، تو اون عوامل رو حسابگری میکنه و تصمیم روش میگیره، اونا رو تبدیل به یک برنامه ملموس میکنه که قابل ارزیابیه، برای خودش میدونه امروز من تخلف کردم یا نکردم. مثلا اگر مهمون میاد، فرضون برای یه خانم خانه‌دار یا برای یک مردی که در واقع زندگی داره که وقتی که مثلا ارتباطاتش برقرار میشه مجبوره که میزبان یه سری افراد باشه، افرادی بهش مراجعه میکنن، تو محل کارش ارتباطات خاصی داره، یا خانمی باشه اینطوری فرقی نداره، اصلا اینجا زن و مرد خیلی فرق نداره، بستگی به نوع اشتغالات آدم داره. تو اینجا چند عامل هستش که تو خلوت انسان موثره، که خلوت انسان و اون تمرکزش نتیجه بخش باشه یا نباشه. اینا رو به جای اینکه همش هی بشینه به خودش بگه من بدم، خب ولی خب درست باشه، این که فایده نداره، که به جای اون تبدیل بکنه به چند تا عامل مشخص، این عوامل رو قابل ارزیابی، معلومه که امروز من تخلف کردم یا نکردم. یا فرض کنید که این معیار رو رعایت کردم یا نکردم. حالا اگر رعایت کردم باز هم خلوت من بی نتیجه بوده، خب دیگه من تقصیر ندارم، این برنامه فعلی من رعایت این 5 عامل بوده، اینا رو به خوبی انجام دادم و با این حال نتیجه اینجوری نداره هر چی میخواد بشه. من میخوام مثلا برای سحر بیدار بشم و یه کاری بکنم، حالا میدونم که برای بیدار شدن من این عوامل مؤثره، خب اینا رو رعایت میکنم، بعد خواب میمونم، سحر که چی نواسم هم خواب میمونم، خب موندم دیگه، این که تقصیر من نیستش که این چیزی که ببین این غیر از اون حالت تقصیر کلی است که انسان همیشه احساس میکنه در مقابل خدایی که این همه تفضل بهش کرده و در مقابل این امکانات بی نهایتی که به عنوان خلیفت الله داشته، در مقابل این دو عامل و عوامل بی نهایتی که تو وجود انسان هست، همیشه انسان احساس تقصیر داره. اون رو نباید با این زندگی روزمره، با برنامه روزمره، با مراقبه روزمره مخلوط کرد. اینی که انسان در مثلا مناجات خودش عبارت هایی که حتی ائمه هم به کار میبرن، عبارت هایی که تو ادعیه هست، تو مثلا دعای ابو حمزه، کلما قلت قد صلحت سریرتی به قرب من مجالس توابین مجلسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی. حضرت میفرماید که این چطوری که هر موقع که میگم دیگه اوزام خوب شد، بر یه بنیه یه آفتی بر من آرز میشه، قدمم شل میشه و همه برنامه هم خراب میشه. بعد ادامهش، خدایا شاید تو دوست نداری حرف منو بشنوی، شاید منو دیدی که آلفم مجالس البتالین، منو دیدی که با آدمای بیکار و بیخاصیت انقدر با اینا میشینم، گفتی این دیگه به درد نمیخوره، یا اصلا از خیر من ناامید شدی. این مناجات امام معصومه. ما تو یه موقع تو این مقام هستیم، این سر جای خودش درست، این ربطی با این نداره که من الان یه تصمیمی گرفتم که برای نماز اول وقتم یا برای کنترل زبونم یا برای مطالعه‌ام، برای نوشتنم، برای درس خوندنم، برای مثلا ارتباط با همسرم، ارتباط با دوستم یه برنامه داشته باشم. این برنامه باید برنامه ملموس روشن واضحی باشه که انسان میشینه قشنگ تصمیم میگیره، نگاه میکنه، ارزیابی میکنه، محاسبه میکنه، میفهمه خطا کرده یا نکرده. وقتی خطا نکرده میگه نکردم الحمدلله، وقتی هم کرده میگه فردا جبرانش میکنم. و اینه با هم قاطی نباید بشه. خیلی خطرناکه که اون نگاه بی نهایتی که انسان میخواد باش بکنه، به خودش بکنه، با این چیزی که توی نظم روزمره و محاسبه و مراقبه باید رعایت کنیم، این دوتا رو با هم مخلوط کنیم. این دوتا با هم کاملا متفاوته و به طور طبیعی آدم هایی که شبیه همین دوستان شماهایی که اینجا هستید، افرادی که اینجا هستین، اگر این فرمول ها رو رعایت بکنن، حداقل از مثلا 5 تا کارشون حتما 3 تاشون موفق میشه. اگر ببینید هر کاری میکنین احساس میکنین که ناموفقه، احساس غلطه، امکان نداره که مثلا فرض بفهمین که دوستان، تک تک این دوستانی که اینجا هستن، خواستم حتی اسم بیارم از دوستان، بعدم اسم نگارم بهتره، چون بعضی دوستانی که خیلی احساس شکست و نامرادی و ناکامی و ویرانی و اینا میکنن، خواستم از اونا مثال بزنم. یعنی این احساس بد بودن مطلق بیش از حد، این احساس اصلا نمیتونه درست باشه برای یه آدمی که مثلا در اوج خطاست، به شقاوت رسیده، کار ندارم برای آدمایی که اینجا هستن، دوستانی که الان تو این جلسات هستن، این امکان نداره. برای اینکه تصمیمی که انسان میگیره اگر تصمیم درستی بوده باشه، حتما از 5 تا 3 تاش خود به خود به نتیجه میرسه، امکان نداره نتیجه نرسه، در رسیده. اینجا یا تصمیم سنگینی گرفته یا یک نوعی از نگاه حقارت آمیزی انسان به خودش داره، یا انتظار زیادی از خودش داره، یا نظم میخواد به زور بر خودش هموار بکنه، اما نیازی اصلا به این نوع نظم نداره، یه چیزای شبیه اینا رو باید اون حداقل حداکثرها خوب رعایت بشه و تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به یه برنامه قشنگ تمیز مرتب مرز بکشه. مثل اینکه شما فرضون که وقتی که مثالی که همیشه من زیاد میزنم، در نظر بگیرید که وقتی که توی دارید رانندگی میکنید، همتون هم الحمدلله راننده هستید دیگه، سوار ماشین دارید میشید، توی جاده دارید میرین، توی اتوبان دارید میرین، خب یه جایی ممکنه تخلفی بکنید. اما اگر یه دفعه مثلا این احساس برای من پیدا شده که من اصولا بدم، همش دارم خلاف میرم، این نمیشه، امکان نداره. یه آدمی که تصمیم گرفته تو جاده داره میره و تصمیم داره که کلیات رعایت کنه، حالا یه جایی هم یه سبقت ناروا میگیره، سبقت از راست میگیره، تو خاکی میزنه، چراغ قرمز رو رد میشه، یه جایی میتونه باشه، میتونه مثلا مواردی اینطوری باشه. اما اگر این احساس پیدا شد که نه اصلا من همش دارم خطا میرم، خب این امکان نداره همش من دارم خطا میرم، یعنی به جای اینکه مثلا از سمت راست حرکت بکنم، رفتم توی سمت چپ، مثلا دارم از اول تا آخر جاده سمت چپ میرم، خب اصلا این امکان نداره. اصلا اینی که یه فرد متعادل معمولی مثل مثلا افرادی که اینجا هستن، امکان نداره اصلا اینطوری رانندگی بکنه. اگرم بکنه نه زنده میمونه نه ماشینش میمونه هیچی. اما منهای اون هم امکان نداره که کسی که رفته مثلا نشسته سر کلاس راهنمایی رانندگی با تصمیم خودش، با اراده خودش، این آمادگی خوب رانندگی درست بکنه. حالا یه جایی هم مثلا منافعش، بی‌حوصلگیش، عجلش باعث میشه که مثلا سبقت غیر مجاز بگیره، از جایی که خط ممتده مثلا سبقت بگیره. خب این میشه، اما این احساس که آدم فکر بکنه که نه اصلا همه چیز خرابه، این احساس خود به خود غلطه، یعنی یه جایی کار گیر داره، امکان نداره که درست باشه. وقت پس این وقت اینو باید چی بکنه؟ انسان درست تصمیم بگیره و اون رو تبدیل به چی بکنه؟ تبدیل بکنه به یه خطوط روشن واضح که بتونه تصمیم بگیره که مثلا این از 5 تا اگر یه جایی اشتباه کرده، از 10 تا یه جا اون کجاست، و بعد اون رو هم جبران بکنه. و این میشه چی؟ این میشه در واقع نظمی که انسان میتونه کم کم به دست بیاره، و البته همون برنامه مشخصی هم برای فکر کردن، یعنی از فکری بدونه که چی جوری فکر میکنه، چه چیزهایی باید بررسی بکنه و اینجور چیزها. وقت از طریق این نقطه کانونی، یعنی از اون قدرت فکری که باید به دست بیاره، این یک رابطه سگانه‌ای و برای خودش باید ایجاد کنه که اسمشو من گذاشتم مثلث انتظامی. این اسمو من در آوردی، جای دیگه دنبالش نگردید، تو اینترنت هم سرچ نکنید ببینید که مثلث انتظامی یعنی چی، چون اینو من خودم درست کردم، از چیزایی که من درست کردم برای اینکه دوستان متوجه بشن این مثلث، این سگانه چیه. یه طرف این نقطه فکری انسانه، این عقل و فکری که انسان داره به کار میگیره، یه طرف اعمال، یه طرف افکار. افکار چی؟ یعنی تمام اهدافی که آدم داره، تمایلاتی که داره، غرایزی که داره، ذوقیاتی که داره، مثلا علائمی که توی زندگی مادی معنوی داره، اهداف معنوی که داره، همینا با هم دیگه اون چیزی که در واقع عقل جامع انسانی، نه عقل خشک منطقی. این بارها تکرار شده تو این رساله عملیه، و اون عقل خشک منطقی که در مقابل ذوق و احساس و غریزه و اینا هست، با اونا اینجا کاری نداریم، اینجا هیچ ارتباطی به ما نداره. اون عقل جامع انسانی، عقل جامع انسانی که میگه که ذوقت خیلی مهمه، غریزت و نه تنها مهمه، اصلا اون بهترین موتور حرکت قزیله و غرایز تو. چرا چیز بدی نیستش که، خیلی هم چیز خوبیه و موظفی بهش توجه بکنی، اصلا از اون استفاده کنی. اون موتور حرکت انسانه، احساسات انسان، قوه درک انسانه. کی گفته احساسات چیز بدیه؟ و همینطور در واقع چیزهای مختلفی که تا مثلا یه سری حتی احساسات خردی که انسان پیدا میکنه. مثلا من ببینید که فرض کنید که مثلا به یک چیز حساسیت دارم، مثلا کسی یه شکل خاصی از صحبت میکنه، یا حتی بعضی آدم ها دیدم که مثلا به بعضی از صداها حساسیت دارم، یعنی صدای فلانی مثل مثلا سوهان رو اعصاب. خب حالا این چیز خوبی نیست، ولی الان که داره بالاخره، این برای اینکه بتونه از این نجات پیدا بکنه، عقلش میگه که نمیتونی مقابله کنی، نمیتونی بگی بی خود کردم همچه احساسی دارم، باید ذره ذره بر این احساست غلبه پیدا کنی، راه حل پیدا کنی. این عقل جامع اینه که همین حالات انسان رو توجه میکنه، و این یه طرف، این عقل با کلیتش یه طرف، تمام افکار، عقاید، اهداف، آمال، آرزوها، ذوقیات، هنریات. مثلا یه آدمی که مثلا فرض کنید که توی سفره چینی انقدر ذوقیات داره که وقتی میری سر سفرهش انگار که تابلوی نقاشیه. خب با یه آدمی که اصلا علاقه نداره، بریم دوست داره که مثلا یه دونه ساندویچ دستش بگیره را بره و گاز بزنه و تموم بشه بره، اصلا بره پی کارش. خب این دوتا که با هم یه جور نیستن که. این دومی هم یه جای دیگه این ذوق داره. آدم‌های متوسطی، ما دیگه آدم‌های متوسط ذوق دارن، عقل دارن، هنر دارن، غریزه دارن، منتها هر کسی یه جایی بروز پیدا می‌کنه. وقت این آدم‌های متفاوت افکار و عقاید و تمایلات گوناگونی دارن. این یه ذله مثلث، یه ذله هم اعمالشون، زندگی روزمره آدم چیکار داره می‌کنه، چه فضایی رو می‌خواد اقدام بکنه، چه برنامه‌ای رو می‌خواد داشته باشه. این مثلث انتظامی رابطه عقل و رابطه اون تصمیم فکری ما، برنامه‌ریزی فکری ماست با این دو ذله، عقل و عمل، فکر و عمل. این ستا رو در واقع فرد باید بتونه باشه یه می‌ذاره تنظیم بکنه، تنظیمی بکنه که کم کم به سمت چی بره، به سمت این که این تنظیمات کاملتر بشه و همه اینا توی بستری از چی میشه، از واقعیت زندگی آدمه. من با کی دارم زندگی میکنم، خانوادم چجوری هستن، تو چه جامعه هستم، چه امکانات مالی دارم. و از کنم خدمتون که اینا رو همه رو با هم در توی این بستر باید در نظر بگیرم، که من بشنم تو خیالات خودم یه چیزایی، یه برنامه بریزم که مثلا نیاز به ثروت راکفلر داره، بعد هم نمیشه بگم دیدی نشود، مثلا دیدی اصلا این حرفا بی خوده. خب نه، حرفا در یه بستر واقعیتی باید رخ بده، و با این توجه که هر عملی که توی انسان سر میزنه، چه عمل درونی چه عمل بیرونی، ناشی از بخشی از اون افکار و عقاید و آمال و اون مجموعه عقول آدمه، و هر چیزی که تو فکر آدم هست یه اثری تو عمل داره. رابطه دو طرفه و کامله. هیچ عمل انسان نیستش که یک ارتباطی با یک جایی از افکار انسان نداشته باشه، و هیچ بخشی از افکار انسان نیستش که اثری ولو مخفی توی زندگی عملی انسان نداشته باشه. همه این هم تو بستر واقعیت. این رابطه سگانه خود به خود هست. ما از طریق تفکر و تصمیم فکری خودمون این رو از این حالت مخفی و ناشناخته و مبهم و غیر قابل دسترس باید بیاریم بیرون، با این مثلث انتظامی رو کامل بکنیم، پیوسته نگاه کنیم که عمل ما از کجا نشأت میگیره و چجوری باید تغییرش داد. افکارمون همینطور، و اینا رو در واقع در یه رابطه مستمری در دراز مدت، نه در کوتاه مدت، در دراز مدت روش کاملا کار بکنیم، کم کم این تبدیل بشه چی؟ تبدیل به یک چند زلی بشه، یک منتظم بشه، یه چیزی بشه که هر چیزیش با جای دیگه یک ارتباط معقولی داره. این هم بلافاصله نمیشه که امروز شما تصمیم بگیرید فردا همه چیزاتون رو عوض کنیم، حتی تو چیزهایی که چیزهای مهیبیه، انسان مثلا گناهی داره انجام میده، خب این گناه هم با برنامه باید فاصله بگیره. چرا یه آدمی تصمیم میگیره امروز و فردا همه چیز میذاره کنار؟ خب این یه توفیقه. یه کسی اینطوری نیست، حالا به هر دلیلی، حالا اونم رو برنامه باشه، میخواد انسان از یه گناه فاصله بگیره، اونم با برنامه‌ای با حسابی در واقع باشه. وقت اینه که وقتی که این حساب کتاب برنامه ریزی طولانی مدت بودن، دیر نتیجه دادن و همه اینها رو انسان توجه نمی کنه، دنبال چی میشه؟ دنبال همین منتظم زندگی انسانی میشه، دنبال اینه که همه چیز با هم رفت بده، اما به صورت یه ایدئالی که این ایدئال دسترس فرد نیست، تخیلی رؤیاگونه است و فرد به دلیل اینکه سراغ اون میره اما معلومه که به نتیجه نمیرسه، آثارش و خسارتش بیشتر. منتظم زندگی انسانی یک هدف ایدئالیه که برای افراد خاصی حاصل میشه. برای ما ها ممکنه که اگر بخوایم که اونو بلا فاصله و مثلا با سرعت اجرا بکنیم، نه تنها نرسیم بلکه نتیجه منفی باشه. اما اینی که انسان به سمت اون بره، خیلی با احتیاط، با توجه به این که مثلا این یک هدفی است که خیلی دیر حاصل میشه و قدم به قدم و ذره به ذره و پله به پله و همون مقداری که حاصل میشه خودش بسیار ارزشمنده. یک قدمی برداشتن خیلی مهمه و توجه به این نکته بسیار بسیار حساسی که بزرگان خیلی به این تأکید کردن که رسیدن به اهداف بزرگ انسانی و سیر درست در اثر سیر حاصل میشه که مداومت داره، نه سیری که سرعت داره. ما همش دنبال سرعتیم، دنبال عجله داریم، خواهیم سریع برسیم، یه دفعه انفجاری حرکت بکنیم، یه حرکت بکنیم مثل آمپول زن، یه آمپول بزنن همه چیز خوب بشه. اما حرکت واقعی حرکتیست که خیلی بطیع و آرام و آهسته صورت میگیره و ما رو به نتیجه میرسونه و اتفاقی وقت کمتر میگیره. این تخیله که من فکر می‌کنم که با یه حرکت انفجاری من در واقع به سرعت به نتیجه میرسم، نه اتفاقا اونطوری همه وقت و همه زندگی ما هدر میده. اکثر آدم‌ها زندگیشون اتفاقا از همین طریق با همین ایده که وقت نداریم بریم سریع تموم بکنیم بریم، میرن و به هیچ جا نمیرسن. برعکس آدم‌هایی که نرم و آهسته میرن جلو، اینا همون کسایی هستن که به نتیجه میرسن. که بزرگان بسیار به این تأکید کردن که کسایی که به نتیجه رسن از این طریق به نتیجه رسیدن. شما یه نتیجه رو میبینید، مثلا یه علامه طباطبایی رو میبینید، ملا صدرا رو میبینید، انیشتین رو میبینید، مثلا مادر ترزا رو میبینید، تای خط رو میبینید، فکر میکنید که اینا همینطوری در واقع مثل ما بودن، مثلا یه دفعه یه تصمیم گرفتن، مثل موشکی که شلیک میشه شلیک شدن رفتن خوردن به هدف. این تخیل ماست. اما در عمل چی؟ در عمل اینطوری نیست. در عمل اینا با یه سیر تدریجی و با مداومت و با استقامت ذره ذره پیش رفتن و صبر ایوب داشتن. این صبر اونا رو ذره ذره جلو برده تا یه دفعه شما میبینید که طرف شده چی شده؟ انیشتین مثلا. وقت ما اینو تحمل نداریم. وقت این چی میشه؟ این میشه که در واقع پس نتیجهش این میشه که ما خیلی باید معقول و منطقی حرکت کنیم برای رسیدن به نظم. حالا یه بحث هم به عنوان آشوب ما بعدها خواهیم داشت که اون رو فعلا کارش نداریم، اینه که چگونه در مقابل در واقعیت زندگی انسان یک آشوبی در جریانه که اون هم خیلی مهمه. ما اینجا فعلا داریم میگیم به سمت نظم. این انسان اگر این نظم رو خوب به سمتش نره و درک نکنه، بعداً اون آشوب رو درک نمی‌کنه. الان این چیزی که الان برای ماها نیاز هست اون آشوب نیست، همین نظمه. و این نظم هم در واقع اون نظم ایدئالی که زندگی انسانی رو تبدیل به یک منتظم میکنه، همه چیزش نظمه، اون نمیتونه باشه، بلکه به سمت اونه و به اون راحتی هم به اون نمیرسیم و الان هم اصلا نیازی نداریم به اون برسیم. وقت توجه هم داره تو مثال های من که برای آدم ها مظاهر و مصادیق، زمان، مکان و هر چیزی که در ارتباط با نظمه برای آدم های گوناگون متفاوته و هر کسی در واقع به تناسب خودش باید تصمیم بگیره. این مثال هایی که من دارم میزنم مثال هاییست برای قوی شدن ذهن، تا ذهن شما قوی بشه و بعد بتونید برای خودتون تصمیم بگیرید و ببینید که مثلا فرض کنید که توی رفتار خودتون، تو افکار، تو تمرکز، تو عبادات، توی اجتماعیات، توی زندگی روزمره نظمی که برای شما الان لازم هست چیه و اون رو تشخیص بدید، بعد اون رو تبدیل به مرزهای مشخص، برنامه‌های عملی قابل لمس، قابل ارزیابی، اینه که الان من اشتباه کردم یا نکردم و با درصد بالایی از موفقیت. این من دوستانی که اینجا هستن عموما این معیاری که من میگم یکی از مهمترین معیارهاست براشون، از هم میتونم با این تشخیص بدم چیزی که تصمیم میگیرن و درصد بالایی از موفقیتون نداره یه جای کار گیر داره. شما ها نباید هیچ وقت اینطوری بشید. حالا یه افراد خاصی هستن که اینها تقدیرشون انگار شکسته، اونا آدم های خاصی هستن، قدرت های خاصی دارن. من دیدم آدم های اینطوری یه اصلا انگار که تو زندگی از شکست یک نتایجی میگیره و سختی های خاصی خداوند براش تدارک دیده و این انگار که مثلا اون انتخاب بنیادینش یک چیزهای بلندی بوده که قله های بلندی بوده که باید با شرایط ویژه‌ای بره اونجا. خب اونو کار بهشون نداره. برای ماها چی؟ ما نه، این باید به نتیجه برسه. اگر احساس میکنید که همش شکسته، همش بی خوده، همش به نتیجه نمیرسید و اینا، این یه جای کار گیر داره، یه جایی از فکر یا عمل یا برنامه عملی که انسان برای خودش کشیده یه جایی گیر داره که به این نتایج میرسه. این نتایج نباید انسان برسه. و بعدن من یک حداقل و حد اکثر سمبولیک هم برای دوستان ذکر کردم که این هم کمک میکنه که بتونن بیشتر مصادیق خاص و متناسب خودشون رو درک بکنن. تو اونجا توی چکیده هم ذکر کردم که حد اکثر نظم انسان اون جای اون بخشی از این مرزها و برنامه هاست که به راحتی مقدوره و یه تصمیم روشن و واضح میتونه به اون درک بسیار عموما میتونه بهش برسه، نه همیشه برای عموما. این فضایی که در واقع انسان برای خودش ترسیم میکنه فضای همین سهولت بهترین فضاست، حتی از حیث زمان. یه برنامه مثلا میخوام که پس اون نماز اول وقت بخونم، هیچ دلیل نداره که از الان تصمیم بگیرم بگم من دیگه بعد از این تا آخر اون یه روز هم نماز اول وقتمون نباید ترک بشه. نه، خب این به تن خودمون باید در نظر بگیرم، ببینم مثلا من چنین برنامه‌ای رو مثلا 40 روز میتونم انجام بدم، میتونم کمتر از یه هفته، حتی برای بعضی برنامه‌ها یک بار، بعضی برنامه یک بار، همون یه بار رو درست انجام بده بهتر از 10 باریه که خراب انجام بده. هرچی هم وقت نداشته باشه اونطوری بیشتر وقتش تلف میشه و اونطوری بیشتر عقب میمونه و همینطور در حجم برنامه این میزان فشاری که بر خود بر انسان میاد، این چیزی که انسان خوبه برای به عنوان نظم به کار بره اونی که میتونه اجرا بکنه. برای هر کدوم از ماها چیزهای خیلی روشن و واضحی هست که تو اجرای اون کاملا میتونیم با یه تصمیم روشن و واضح اجرا کنیم. نیاز نداره که یه دفعه یه برنامه‌ای بگیریم که به شدت سخت و وحشتناکه، کلی به خودمون فشار بیاریم و نصف موارد هم به هم بخوره یا اکثر موارد به هم بخوره و نه به نتیجه برسیم و نه چیزی برام حاصل بشه. تازه احساس اینی که ما خیلی بدیم، خیلی بیخودیم، ما بدترین آدمیم، عمرمون تلف شده، دیگه مثلا نصف عمرمون گذشته، هیچ به نتیجه نرسیم، این احساساتی که از هر چیزی خطرناکتره، چون همش در واقع باعث ضعیف شدن اراده و تصمیم انسان میشه. قدرت انسان، این موتور انسان رو میاره پایین به قول مکانیکا. به جای اون چی؟ به جای اون یه چیز روشن و واضحی که به احتمال زیاد انسان میتونه عمل بکنه، زمانش اون حد اکثر اون نظمی که شما میخواین در نظر بگیرین حد اقل چیزیست که میتونین یقین دارین روش. اون چیزی که یقین دارین هم اون کافیه. البته گاهی اوقات افراد به نوعی هستن که با یه اراده محکم و استوار میتونن به این هدف برسن. این تصمیم رو نگیره یعنی مشکلی نداره، مشکلش داره باید تصمیم بگیره. مثلا این تصمیم بگیره یعنی این که اگر تصمیم گرفت حتما به نتیجه میرسه. گاهی انسان این تصمیم گرفتن رو، این نوع تصمیم گرفتنی که خیلی ارزشمند خوبه و انسان میتونه برنامه مبتنی بر این تصمیمش پیاده بکنه، با یه تصمیم های سختی که به احتمال زیاد انسان شکست میخوره با اون اشتباه میکنه آدم. مثلا تصمیم گرفته که اولا گاهی تصمیم هایی میگیرن که در اختیار انسان نیست. من تصمیم میگیرم که از این بعد ساعت 2 نصف شب بیدار شم شروع کنم عبادت، و اصلا یه شبش هم بیشتر دست من نیست، 2 خوابم. حالا بعضیا که خوابم که هستن به این راحتی بیدار نمیشن، یعنی یه آدم بیکارم بره بالا سرشون شروع کنه مثلا با متکا تو کلش بزنه بیدار نمیشه، یا بیدارم بشه هوشیار نمیشه، هوشیارم بشه ذهن آماده ای نداره، بلندم بشه تلو تلو میخوره. خب این چه تصمیمه؟ تصمیم دست شما نیست که تصمیم بگیری. یا نه، یه چیزی که انسان خودش میدونه تصمیم دست منم ممکنه باشه، اما میدونه که تو عمل تخلف میکنه، برای چی به سراغ این بره؟ این غیر از موردی است که آدم خودش میدونه میتونه اینجا تصمیم بگیره، تصمیم هم میگیره و میره جلو. خب اون بر خیلی عالی، اون جزء مواردی است که انسان میتونه از این برکت و نعمتی که خداوند در اختیارش داده، در اختیارش گذاشته استفاده کنه، یک حرکت و تصمیم جدی داشته باشه و این قدرت و اقتدار رو بگیره. علامتش چی؟ علامتش اینه که به نتیجه میرسه. و هر دلیلی وقتی به نتیجه نرسید، تصمیمش شکست خورد، یعنی این روی تصمیم از اول نمیبایست حساب میکرده، میرفته سراغ یه چیز دیگه. هیچ ضررم نداره، وقت هم داریم به اندازه کافی. اگر از این طریق انسان بره، وقت به اندازه کافی هم داره. و حداقل نظمم برای چی؟ برای فردیه که در واقع برای فرد اون چیزیه که با توجه به تشتتها، استرابها، همه مشکلاتی که تو زندگی داره، احساس ویرانهی که تو شکل میگیره، همه اینها رو در نظر بگیره و هر مقدار که میخواد کم بکنه از این نظم، یا از خیلی کم یه چیز کوچیک هم انجام بده، همون با همون میتونه به نتیجه برسه. و این حداقل اصلا ضرری به اون نمیزنه، به نتیجه میرسوندش. و خیلی خوب مثال زدم که فرض کن که کسی میخواد نماز شب بخونه، حالا صبح که بیدار نمیشه، بین طلوعین هم بیدار نمیشه، برای نماز آخر وقت اول آفتاب بیدار نمیشه، مثلا یه ساعت بعد از آفتاب همه مثلا رفتن بیرون سر کار، این تازه از خواب بلند میشه، ایبی نداره، همون خودش ارزشمند. با همون اون به نتایجی میرسه که چه بسا از اون کسی که نیمه شب بلند میشده قوی تر بشه. این خودم آدم، اینا چیز تجربیاتی است که من با چشمای خودم دیدم. اینا که به شما میگم نظری نیست، تو کتاب نخوندم، اینا دیدم. افرادی که آدمی من دیدم که در واقع یه دوره‌ای این فرسون مثلا 9 صبح بلند میشد، یه سری انگار که با یه اعتماد به نفس و قدرتی، انگار که الان مثلا نیمه شبه، تازه ما نیمه شب بلند شیم، اینقدر اعتماد به نفس رو نداریم که این ساعت 9 صبح داشت، باشن این بند و بساطش رو پهن میکرد و همون کارهایی که باید بکنه میکرد و همزمان با اون مثلا فرسونی که خوراکی هم میذاشت، نمیدونم نمازم خیلی به اون صورت نمیخون، فقط بیشتر این انگار که تشریفات نماز رو رعایت میکرد. و همینطور کم کم از به دلیل استمرار این حالت و عجله نکردن و ملتزم بودن به این برنامه و این به این نظمی که از لحاظ ما دوزار ارزش نداشت، اما این خیلی جدی و قدرت اون رو ادامه میداد. و بعد از یه مدتی به توی مثلا برنامه های نیمه شبش به یه چیز به یک مرتبه رسید که انسان واقعا حسرت میخورد و فکر میکرد که مثلا این دیگه اصلا انگار که زندگیش همون نیمه شبه، زندگیش نیمه شبه و چیزهایی که دیگه حالا خیلی تعریف کنم طول میکشه. بنابراین ما اگر از مسیر بریم بهتر از اینه که از مسیر خارج بشیم به هر بهانه‌ای. و مسیر هم چیه؟ مسیر چیزیست که با عقل سازگار نتیجه بیرونی میده، به انسان رو به هدف میرسونه و هدف رسیدن هم پله به پله است. شما برین وقتی که میرین برین نگاه بکنین ببینین رسیدین، پله اول رفتین، معلومه درست طی کردین. اگر نه گیر کردین معلومه مشکلی داره. نباید انسان حداقل شماها و ماها توی مسیر خودمون نباید خیلی گیر بکنیم. اگرچه زمین خوردن، شکست، فراز و نشیب جزء ضروریات کار ماست. امکان نداره که این چیزها تو مسیر ما وجود نداشته باشه. همونطوری که بزرگان هم گفتن تو مسیر اونها هم وجود داشته. و این کلیت مطلبی که می‌خواستم عرض کنم.